بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و ادب خدمت شما دوستان گرامی، پژوهشگران، مشتاقان و دوستداران تاریخ صدر اسلام و پیگیران حقایق عاشورایی از لا بلای برگه های تاریخ. بحثمون درباره جانشینی پیامبر بود که در صقیفه شکل گرفت و منابع موجود در این باره رو بررسی می کردیم. وقتی که از رفتار مهاجرین که می گیم در حقیقت سه نفر بودند که در کتاب های اهل سنت بیشتر می نویسند که گروه مهاجرین، در صورتی که گروه مهاجرینی نبودند. ابوبکر بود و عمر بود و ابو عبیده جراح و بعضی ها غلام عمر را هم می نویسند و بعضی ها اون دو نفر دیگری که آمدند و به عمر خبر دادند و به ابوبکر خبر دادند، همون دو نفری که عمر از اونها به عنوان مرد پارسا نام برده بود، یعنی اویم ابن ساعده و معن ابن عدی، که میان این دو نفر ابوبکر و عمر رو خبر میکنن که چه نشسته اید، بلند شید که در صقیفه داره جانشینی انتخاب میشه. خب اینها رو که ما مطرح کردیم، اما عکس العمل بنی هاشم خاندان پیامبر و علی علیه السلام چه بود؟ زمانی که خبر صقیفه و انتخاب ابوبکر به بنی هاشم و علی رسید، دقیقاً در زمانی که اینها در صقیفه درگیر این مباحثات بودند، در خانه پیامبر، در خانه فاطمه، در مسجد النبی چه میگذشت؟ مشغول کفن کردن پیامبر، دفن پیامبر، نماز بر پیامبر، مصیبت و نوحه بر پیامبر، اینها در این حال بودند که اون طرف صقیفه داشت اون شکل رو به خودش می گرفت و تعیین تکلیف مسلمان‌ها رو داشت اون طرف تعیین می کرد، در صورتی که صاحبان اصلی الان اینجا هستن. وقتی که خبر صقیفه و انتخاب ابوبکر به علی و بنی هاشم می رسه، متعجب می شن. علی از بیعت کردن با ابوبکر سر باز می زنه و کسانی که با ابوبکر بیعت نکردند، کل بنی هاشم، عموم بنی هاشم بودند. زبیر داخلشون بود، طلحه داخلشون بود. اینا در خانه فاطمه جمع شدند و دختر فاطمه، دختر پیامبر فاطمه، به نوعی رهبری اینها رو آرام آرام داره به دست میگیره. عمر اونها رو تهدید کرد که یا به دلخواه با ابوبکر بیعت کنید یا بل اجبار ما کاری میکنیم که شما با ابوبکر بیعت بکنید. این رفتار عمر در خود کتابهای اهل سنت هم نوشته شده، در تاریخ طبری، در ابن اسیر، حتی در ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه، اونجا میتونید جلد یک صفحه 103 مراجعه کنید این ادعای عمر رو. عمر تلاش کرد که با زور و تهدید اهل بیت و بنی هاشم رو وادار به بیعت بکنه. ابوبکر مانع این اجبار شد. چرا؟ چون ابوبکر انقدر هوشیار بود که از تأثیر اعمال زور به بنی هاشم آگاه باشه، میدونست که تحریک بنی هاشم یه حس همبستگی بین عبد مناف رو به وجود میاره و این حس رو بیشتر میکنه. به همین دلیل سیاست ابوبکر سیاست اجبار و زور نبود، برخلاف عمر، بلکه سیاست تطمیع کردن بود و در انزوا قرار دادن بنی هاشم. این نظر رو مادلونگ هم داره در صفحه 68 هفته کتابش، علاوه بر طبری، ابن عسیر، ابن ابوالحدید، یعقوبی، مادلونگ هم این نظر رو انتخاب کرده. ببینید وقتی من در بین این منابعی که عنوان میکنم مادلونگ رو هم میارم، یه چیزی اینجا میخوام بگم و اونم اینه که مادلونگ ویلفر در کتاب جانشینی حضرت محمد یه مستشرقه، میخوام بگیم که یه مستشرق که حالا به عنوان یک محقق بیطرف هستش، او هم چنین نظری رو داره. بنابراین روایتی رو از ابن ابوالحدید در اون کتاب مطرح میکنه که سیاست مداری زیرکانه ابوبکر رو نشون میده. میگه یک شب ابوبکر و عمر رفتن پیش عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر، سعی کردن با دادن وعده مقام اونو ساکت کنن. پسرش ابن عباس به اونها جواب رد میده و بر حق بنی هاشم تأکید میکنه. همونطور که اعتراض ابو سفیان با بخشش زکات و وعده حکومت به فرزندانش خاموش میشه، اینجا هم وعده هایی داده میشه. ابو سفیان هم بیعت نکرده بود. میان با تطمیع، یعنی از بیت المال بیشتر بهش میدن و سپس وعده حکومت به فرزندش رو میدن، یعنی به معاویه. ببینید عزیزان من، دوستان من، مسئله روی کار آمدن معاویه از همینجا شروع میشه. ابوبکر و عمر به ابو سفیان وعده میدن که فرزندت معاویه رو به اصطلاح ما وعده حکومت بهش میدیم و یزید فرزند معاویه است. از جمله کارهایی که ابوبکر و عمر برای انزوای بنی هاشم و کاستن قدرت بنی هاشم، به خصوص حضرت علی و فاطمه و ابن عباس و نفوذ اونها استفاده کردن، یکیش مسئله فدک بود. ابوبکر با ذکر حدیثی که از پیامبر، که تا اون موقع کسی نشنیده بود از پیامبر، فقط ابوبکر داره این عنوان میکنه و اون حدیث اینه که گفت یک روز پیامبر به من گفت که ما پیامبران ارثی نمیگذاریم، هرچه از ما بماند صدقه است. این در تاریخ طبری اومده، این عبارت ابوبکر. سیاست ابوبکر برای انزوای بنی هاشم بدون استفاده از زور و اجبار کارساز شد، موفق شد ابوبکر که به این شکل فدک رو که یک منبع درآمدی بود برای بنی هاشم از طریق فاطمه اینو بگیره به وسیله این حدیث و اونها رو در انزوا قرار بده تا اونها نتونن جایگاهی میون مسلمان ها داشته باشن. این شرایط بود که چند ماه بعد حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر پیامبر، وقتی که از دنیا میرن رحلت میکنن و یا به شهادت میرسن که ما بعداً در این باره مفصل گفتگو خواهیم کرد، بعد از فاطمه هست که مولا علی علیه السلام و بنی هاشم بنا به دلایلی که بعداً گفتگو میکنیم با ابوبکر بیعت میکنن. ظاهراً بیعت علی در این زمان به این علت بوده که افراد زیادی بعد از فوت دختر پیامبر از علی جدا شدن و علی چون خودشو تنها دید به مسجد رفت و بعد از تأکید مجدد به حق خودش در امر خلافت و جانشینی پیامبر با ابوبکر بیعت کرد. به دنبال علی هم بقیه بنی هاشم که مونده بودن با ابوبکر بیعت کردند. خب به این ترتیب ماجرای سقیفه در حالی پایان یافت که دستاورد اون بر مبنای آرمانهای پیامبر در سوق دادن باورها و ارزشها و رفتارهای جاهلی به سمت اعتقادات وحیانی اتفاق نیفتاد، بلکه برعکس به خلافت رسیدن ابوبکر نشان از تداوم نقش ارزش‌های قبیله‌ای جاهلیت در عرب بر ذهنیت مسلمین نشون دهنده این بود. پس سؤال مهم و اساسی که در مورد سقیفه که بسیاری از مورخان سعی دارن به این پاسخ بدن و اون سوال اینه که آیا ماجرای سقیفه طراحی از پیش تعیین شده بود یا نه بر اساس اتفاق و ناگهانی به وجود آمد؟ به هر حال با بررسی در روایت‌های رسیده از منابع اصلی ما می‌بینیم که گزارش‌های منبع اصلی در مورد ماجرای سقیفه به ابن عباس میرسه و بقیه منابعی که نقل قول شده همه الهام گرفته از روایت ابن عباس هست. نتیجه اجتماع سقیفه به خلافت رسیدن ابوبکر و حذف بنی هاشم و در رأس اونها علی علیه السلام بود. پاسخ به این پرسش که آیا ابوبکر با نقشه قبلی ماجرای سقیفه رو راه انداخت و اونگاه با کمک دو تا از یاران وفادارش مثل عمر و ابو عبیده تونست پیروز بشه، اینا نیاز به تأمل داره و درست نیست، چون در تحقیقاتی که به عمل اومده به دست میاریم که ابوبکر و عمر هیچ کدومشون از اجتماع انصار در سقیفه بنی ساعده خبر نداشتن، اما به محض خبردار شدن به اونجا رفتن تا مانع از بیعت کردن انصار با سعد و یا شخص دیگری بشن. ابوبکر با سخنرانی زیرکانه این نظر بسیاری از انصار رو عوض کرد و با یار وفادارش عمر سعی کرد که در همون اجتماع تکلیف جانشینی پیامبر رو مشخص بکنه. ابوبکر زمانی که برتری قریش بر عرب رو داشت در اون شورا یادآوری میکرد، از برتری بنی هاشم در قریش و قرابت و نزدیکی اونها با پیامبر اسلام سخنی بر زبان نیاورد. شاید ابوبکر میترسید که بردن نامی از اونها مردم رو به یاد شخصی که هم خیشاوند پیامبر بود، هم اولین مسلمان و اسلام آورنده به آیین محمد بود، به یاد اونها بیندازه و به این ترتیب او در غیاب بنی هاشم و مهاجران برجسته در سقیفه به خلافت رسید. اون چه از عملکرد ابوبکر در دوران بعد از رسیدن به خلافت دیده میشه، تلاش ابوبکر در کاستن قدرت بنی هاشم و منزوی کردن اونها به خصوص علی علیه السلام هست. همجهت تضعیف بنی هاشم، ابوبکر فدک رو که بنا به روایات منابع ارث فاطمه زهرا دختر پیامبر از جانب آقا رسول الله بود، به دلیل اینکه این حدیث رو از پیامبر شنیده که انبیا از خودشون ارث به جا نمیگذارن، از حضرت فاطمه گرفت و به اعتراض دختر پیامبر هیچ اهمیتی نداد. انشالله در مباحث بعد به داستان فدک و حضرت فاطمه خواهیم پرداخت. امام علی هم پس از درگذشت خانم فاطمه زهرا، برای حفظ یک پارچگی و اتحاد مسلمین و مانع شدن از دو دستگی در بین امت پیامبر، برای حفظ اسلام با ابوبکر بیعت کرد. پس میتونیم بگیم که آنچه که در سقیفه بنی ساعد اتفاق افتاد بیشتر بر ارزش‌های قبیله‌ای جاهلیت استوار بود تا بنیان‌های توحیدی و عقیدتی اسلام که پیامبر برمغان آورده بود و 23 سال برای پیاده کردن این احکام و این روش نوع الهی تلاش کرده بود. خب بحثمون رو اینجا به پایان میبریم. انشالله اگر عمری باقی بود در جلسه آینده به بررسی نظریات علامه سید مرتضی عسکری در کتاب مهم خودشون به نام سقیفه، بررسی نحوه شکلگیری حکومت پس از رحلت پیامبر رو مقداری هم نگاه به اون میکنیم و تحلیل هایی رو استخراج میکنیم و خدمت شما عرضه میکنیم تا به یک جنبندی عمیقی از سقیفه برسیم. همونطور که گفتم ماجرای سقیفه بسیار برای ما مهم هست، به همین دلیل مباحثی که بسیار مهم هست رو ما سعی میکنیم تحلیلات بیشتری روی اون داشته باشیم و گفتگوهای بیشتری رو با شما عزیزان در میون بگذاریم، به مانند بحث قدیر، به مانند بحث سقیفه و ببخشید به مانند حدیث ثقلین که گفتگوهای تقریبا مفصلی انجام دادیم. اینجا هم سعی میکنیم که نظرها و گفتگوها و اندیشه های گوناگونی که در این زمینه طرح شده رو بررسی کنیم و به نتایج مهمی دست یابیم برای حرکت های بعدی خودمون انشالله. خب خسته نباشید، شما رو به خدای بزرگ می سپارم و از حضرت حق تقاضا می کنم که به ما عمری عطا فرمایند که بتوانیم حقیقت اهل بیت رو، حقیقت ولایت علی علیه السلام رو، حقیقت ولایت خانم فاطمه زهرا رو دریابیم تا بتوانیم نگاه درستی از لابلای این متون تاریخی به دست بیاریم تا عقیدمون و ایمانمون رو به این مسیر شسته تر، پالوده تر و عالمانه تر قرار بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.